أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال نصرت و پیروزی قطعی رو نصیب دوستان حضرت در هر کجای عالم که هستن بفرماید، ظهور حضرت رو نزدیک بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ما رو از یاوران خاص حضرت و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که همراهان اولیاء خدا صفاتی باید داشته باشن که این صفات همراهی رو میسور میکنه. بحث ما در صفات همراهان سید الشهدا بود، اونایی که مع الحسین بودن و همراهیشون هم در دنیا بود هم در آخرت، و در دنیا همراهیشون به حدی بود که اونها رو به مقامی رسون که بذل و محجه هم دون الحسین علیه السلام خونشون رو پیش روی ولیشون دادن. چه صفاتی در اینها بود، چه خصلت ها و خصوصیاتی در این اصحاب بود؟ بعض صفاتشون رو عرض کردیم، گفتیم یکی از صفات این اصحاب این بود که یستأنسون بالمنیه، مأنوس با مرگ بودند و بیش از دنیا رو میخواستند، با عوالم غیب آشنا بودند، و الا اگر کسی طالب دنیا باشه و راضی به دنیا باشه و قانع به حیات دنیا باشه، این در اجابت اولیاء خدا اونگاه که آن انسان رو دعوت میکنن به کوچ کردن در راه خدا سبکبال نیست. نکته اول بود. و دوم این که اینها از بیشتر خواهی از دنیا هم قدم رو فراتر گذاشته بودن، به معرفت و محبت خدای متعال و ولیش رسیده بودن، اهل حب بودن و همراهی اونا همراهی اهل محبت بود. و نشانه هاش هم حالا پیداست که اهل حب نشانه هایی دارن و همراهیشون خصوصیاتی داره که در اصحاب سید الشهدا هست. و اما صفت دیگری که در زیارات از معصومین علیهم السلام برای اصحاب سید الشهدا نقل شده که انشاءالله ما هم بعد واجد این صفت بشیم تا بتونیم همراه امام زمان علیه السلام و در اردوگاه سید الشهدا باشیم، صفت ربانی بودن است. تعبیری که در زیارت آمده السلام علیکم ایها الربانیون، انتم لنا فرتون و نحن لکم تبع. به اونها سلام میکنیم به عنوان ربانیون و بعدم عرضه میداریم که شما پیشروان قافله هستید، ما هم انشاءالله دنبال روی شما خواهیم بود و به شما ملحق میشیم. و انتم لنا فرت و نحن لکم تبع و نحن لکم خلفون و انصار، ما جانشینای شما هستیم، شما رفتید ما جای شما رو پر میکنیم، ما شما رو یاری میکنیم، کما اینکه شما ولی خدا رو یاری کردید. حالا بعد عرض میکنم یکی از صفاتشون اینه که انصار الله، انصار رسول الله، انصار امیر المؤمنین، انصار فاطمه، انصار الحسن، انصار الحسن، انصار ابو عبدالله، که اینها فقط نصرت سید الشهدا رو نکردن، همه معصومین رو نصرت کردن و خدا رو نصرت کردن. حالا این باید توضیح داده بشه که آدم به یه جایی برسه که کارش بشه بعد نصرت خدا. ما هم نحن لکم خلف و انصار، ما هم ایشالله هم جای اونها رو پر کنیم، هم اونها رو یاری کنیم که این یاری دین خدا و یاری همه اولیاء خداست. خب این ربانیون یعنی چه؟ یعنی ربانی رو در قرآن خدای متعال برای این ربانیون صفاتی رو ذکر کرده، ربانیونی که همراه انبیا بودند و مقاتله در کنار انبیا میکردند، قرآن برایشون صفاتی ذکر میکنه. در آیات مبارکات سوره آل عمران، من آیات رو برای این که خدای نکرده غلط نخونم آیات رو از رو تقدیم کنم، آیه 144 تا 146 سوره مبارکه آل عمران هست. آیه از اینجا شروع میشه که و ما محمدون، اللهم صل علی محمد. میدونید فضای نزول این آیات فضای بعد از جنگ احده، جنگ احد پیش آمده و اون سختی ها و عده‌ای که اکثریت بودن فرار کردن و پیغمبر رو تنها گذاشتن با دشمنان، فقط امیرالمؤمنین بود که پروانه وار گرد حضرت میچرخید. در روایات هست در روزه کافی است، در صافی هم ظاهرا معمون فیض نقلش کردن که حضرت مثل پروانه دور نبی اکرم میچرخیدن و یکی دو نفر دیگه هم ابو دجانه بود آمد حضرت و گفتن شما برید، من انتون فی هلن، من بیعت رو از شما برداشتم، اما علیف انا هو و هو انا، ما اصلا قابل جدا شدن نیستیم ولی شما برید. توی اون فضایی که فرار کردند و جان خودشون رو به اصطلاح نجات دادن، این آیات تو اون فضا نازل شده. حالا تعویل آیات هم روایات چه اینجا میخونن، و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول، این وجود مقدس رسول خداست، فرستاده خداست، اگر از او تبعیت میکنید باید تبعیت از دین خدا، تبعیت از خدای متعال باشه. همینطور هم هستی که ما برای وجود مقدس نبی اکرم و همه اولیا در عرض خدای متعال که شأنی قائل نیستیم، شأن اونها شأن الهیشونه. البته با همه اون حرفایی که هست، بعضی همین که میگن آقا اینا که خودشون موضوعیت ندارن، بعد اصلا از مقامات ائمه هم صرف نظر میکنن، این اشتباهه. بله دو طرف درسته، ما برای اهل بیت موضوعیت در عرض خدای متعال قائل نیستیم، اما همه شؤون الهی هم از طریق اونا تو عالم جاری میشه دیگه. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، درسته؟ هیچ فرقی بین اونها و خدا نیست الا اینکه اینا عبدن اونا خدا، و الا همه شؤون هست. بهم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر لا اله الا انت، در دعای ماه رجب هست از امام زمان علیه السلام، که به وسیله اونها همه عوالم رو پر کردی. بهم ملأت، اونگاه ظاهر شد که لا اله الا انت، یعنی ظهور حقیقت توحید از طریق تجلی اونها در عالم است. حالا این تعبیرش این است که در اون روایت حضرت هم باز در روزه کافی است، نحن اصل و کل بر و من فروع انا کل بر و من البر، توحید از فروع ماست. باید حالا اینو معنا کرده، نه اینکه الوهیت حضرت حق از فروع ائمه، ظهور توحید در عالم فرع بر ظهور اونهاست. به هم ملعت سماعک و عرضک حتی ظهر الله اله الا انت. ازا بعضی ها تو میگن اینا که موضوعیت ندارن، حالا موضوعیت خیلی میکنه مثل ما هستن، نهد میکنیم ولی موضوعیت ندارن در عرض خدا، اما طریق همه خیرات هستن دیگه. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر التوحید و الصلات و الصیام و همه این امور. حالا و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، انبیای قبلی هم آمدن. افا اما تا او قتل انقلبتم الا اعقابكم، اگر این پیامبر از دنیا برود یا کشته بشود شما باید به پشت سر یعنی به وادی کفر برگردید. این رسول خدا بود، آمد رسالتشو ابلاغ کرد، شما رو تا اینجا رسوند، حالا او رفت شما باید به کفر برگردید. ظاهرا خطاب به اونایی است که فرار از جنگ میکردن، حالا پیامبر رفت این راهش که هست باید استقامت کنید دیگه، نمیشه که بگید حالا ایشون رفت دینش هم رفت برگردیم جنگ با کفار تعطیل، همه چی تعطیل. گیرم حضرت به شهادت رسید باشه، شما بعد از مقابل دشمن فرار بکنید. حالا روایتشو میخونم خدمت. و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، اگه شما رو به عقب برگردید به خدا ضرر نمیزنید، اما اونایی که شاکر این نعمت باشند و پای حضرت بعد از شهادت و رحلتش هم بیستند و سیجزی الله الشاکرین، اونهایی که شاکرن خدای متعال پاداششون رو خواهد داد. و اگر هم شما شاکر این نعمت نبودید برگشتید رو به قهقرا، سست شدید دوباره با رفتن پیامبر، به خدای ضرری نمیزنید. بعد میفهمد و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا. این طور نیست که شما اگر از میدان جنگ فرار کردید از مرگتون بتونید فرار کنید. هیچ نفسی نیست و ما کانل نفسن ان تموت، برای هیچ نفسی نیست که بمیرد به موت برسد الا به اذن الله. ببینید تعبیر دقیق است، الا نفسن هم نیست و ما کانل نفسن، و ما کانل نفسن ان تموت در اختیار شما نیست که هر وقت بخواید بمیرید. و ما کانل نفسن ان تموت الا به اذن الله، اون هم یک زمان معینی داره، کتابا معجلا. اما و من یورد ثواب دنیا، تو این فرصت دنیا اگه دنیا دنبال بهره های دنیایی باشید، نعتهی منها، از بهره های دنیا بهش میدیم، تو نیست ما محروم کنیم کسی که دنبال دنیاست. و من یورد ثواب الاخرت نعتهی منها، کسی هم از بهره های آخرت میخواد بهره های اخروی بهش میدیم. بعد و سنجز شاکرین، اما اونایی که شاکرن ما پاداش مخصوص بهشون میدیم، که این سنجز شاکرین شاید معناش اینه ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلك عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلك عبادت العبید و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلك عبادت الاحرار. اونایی که تو این فرصت دنیا میخوان بهشون میدیم، آخرتن بخوام بهشون میدیم، اما اونایی که شاکرن یعنی بیش از بهشت و آخرت رو میخوان تو این همراهی با رسول و سنجز شاکرین، اونا پاداش مخصوص نفت نگفت فرمودم چی ها، و سنجز شاکرین به شاکرین پاداش مخصوص میدیم، و سنجز شاکرین که اون پیداست غیر از من یورد ثواب الاخرته، گویا یه عده دنیای ثواب دنیا دنبال ثواب دنیا، یه عده دنبال ثواب آخرتن، یکی هم شاکرن، و سنجز شاکرین. پس بنابراین تو این طریق این همون سنجز الله و شاکرینه دیگه در آیه قبل بود. تو این طریق باید توجه داشت که مرگ ها در دست خداست، و تو این مسیرم تو فرصت دنیا بخواید بهتون میدن، آخرت بخواید بهتون میدن، اگر بالاتر از اون بخواید سیجز الله شاکرین و سنجز شاکرین. بعد میفهمد و کعی من نبیین، چه بسیار انبیایی که قاتل معهور بیون کثیر، ربیون فراوانی با این پیغمبر جنگیدن و کشته شدن. فما وهنول ما اصابهم فی سبیل الله، سه تا خصوصیت برای این ربیون بیان کرده. یکی این که نسبت به اون چه که در راه خدا به اونها میرسید اینا سست نمی شدن، سختی های راه فشار دشمن در اونها سستی در اراده ایجاد نمی کرد، نیتشون رو سست نمی کرد، شدت روحیشون از بین نمی برد. و ما ضعفو، به ناتوانی هم نمی رسیدن، ضعف در عمل هم از خودشون نشون نمی دادن و مستکانو به استکانت هم نمی رسیدن. استکانت یعنی زمین گیر شدن. این حرف هم دید مسکین به اون کسی میگن، فقیری که به حدی ناتوان است که زمین گیره بهش میگن مسکین، هیچی نداره، قوت هم نداره، میگن مسکین. و مستکانو ربیون صفتشون اینه که همراه با انبیا هستن و بعد هم در صف قتال با انبیا همراهی میکنن و سختی های این درگیری و میدان درگیری هم موجب وهن و ضعف و استکانت اونها نمیشود. و الله یحب الصابرین، این دسته جز به اون صابرینی هستن که مزدشون این است که و الله یحب الصابرین. چون صابرین مختلفه، مزدهاشون هم مختلفه. گاهی میفرماید که مثلا خدای متعال اجر صابرین رو به غیر حساب، یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب. گاهی میفهمد که اونایی که صابرن مثلا مزدشون این است که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینجا میفهمد که والله یحب الصابرین، این مقصود همین صابرینی هستند که به عنوان ربیون یاد شدن. حالا من اون دوتا آیه قبل رو روایتشو نیوردم که مفصل بخونم، بعد واقعا روایات لطیفی زیل اون آیه هست. یکی دو تا روایتش رو که عرض کنم فرصت هست خدمتتون میخونم. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، یه روایتی که علی ابن ابراهیم نقل کردن، تعبیر اینه که وجود مقدس رسول الله تو جنگ احد وقتی کار سخت شد و به سختی رسید، صحنه به جایی رسید که ندا داد ابلیس که وجود مقدس نبی اکرم کشته شد. بعد همه اطرافی ها شروع کردن فرار کردن و صدا می زدن قد قتل النجا النجا، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد قتل النجا النجا، خودتون و جانتون رو بگیرید فرار کنید، پیامبر کشته شد. بعد می فهمید یعنی وقتی از رفت باب استقامت و جنگ و درگیری هم بسته شد. وقتی فلما رجعوا الى المدینه، وقتی به مدینه برگشتن، این آیه نازل شد که ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول تا آخر آیه. مرحوم کلینی روایت دومی از مرحوم کلینی است که از امام باقر ابو جعفر علیه السلام نقل کردن که حضرت فرمود که در این روایت دوم حضرت تعویل آیه رو بیان کردن، فاما تو قتل انقلبتم على اعقابكم. ظاهر آیه شأن نزولش در جنگ احده، اما حضرت تأویل آیه رو در چندین روایت بیان کردن. یکی دو تاشو بخونم. فرمود کان الناس اهل ردتن بعد النبی صلی الله علیه و آله الا ثلاثه. وقتی حضرت رحلت فرمودن، کار سخت شد، امتحان سنگین شد، همه اهل رده شدن، یعنی برگشتن رو به قهقرا. رده یعنی این، رجوع کردن به قبل دیگه، از اون ایمانی که موهبت الهی بود، خدای متعال از واسطه نبی اکرم تفضل کرده بود، چشم پوشیدن. اون سه نفر که بودن، قلت و من الثلاثه، حضرت فرمودن المقداد ابن الاسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی رحمت الله و برکاته علیه. این سه نفر بودن. بعدن هم سن معرف اوناسون بعد و یسیرن، شاید مثلا معناش این معنای عبارت اینه که بعدم یه اندکی آرام آرام در راه آمدن و اهل این راه شدن، ولی اونایی که تو اون صحنه سخت تو راه نبی اکرم ایستادن، کنار امیرالمومنین ایستادن، اینها همین سه نفر بودن. حتی در یه روایتی خیلی عجیبه، اون روایت به حضرت عرض کرد آقا عمار چی؟ عمار که با همون همه صفات و اصحاب سر امیرالمومنین بود و تقتله و فعتم باقیه تو جنگ صفین کنار حضرت به شهادت رسید، عرض کرد اگه میخواید اون کسایی که هیچی در دلشون واقع نشد همین سه نفرن. حالا نسبت به سلمان هم یه تعبیریست که این در رجال کشیست، ملاحظه فرمودین که وقع فی قلب سلمان در مسئله احراق بیت، کار که سخت شد، خیلی امتحان سخت شد دیگه، حالا ما غافلیم چه خبره، خیلی سخت شد، علا دار و سلطان الولایه هلجوم بیارن اون بساط. حضرت فرمود وقع فی قلب سلمان شیئان، البته اون شیئم در روایات توضیح داده که سلمان در حقانیت امیرالمومنین که تردید نکرد که و
مثلا شاید حالا همه یه طرف وایستادن، پیر مردا و نمیدونم حضرت، شاید هم اونا راست میگن، این نیست. ذره‌ای تو دلشون از این ناحیه تردید واقع نشد. اون چه در دل سلمان واقع شد این بود که همینم هم پیداست نمیپسندن امیرالمومنین. و قفی قلب این تو دلش واقع شد که حضرت امیر صاحب اسم اعظم کلی هستن، همه کائنات در اختیار حضرت دیگه، به اذن الله مقامی دارن که اذا اراد شیئا انما یقول له کن فیکون. حتی این کن فیکون هم احتیاج به کن نیست، در دعاها دیدید و به مشیتک دون قولک معتمره، تو بخواهی خدای متعال اراده کن همه فرمانبرن، احتیاج به کن گفتن هم نداره که. انات فهمودین به مشیتک دون قولک، امیرالمومنین اینجوری است، به مشیتک دون قولک به اذن الله تبارک و تعالی. خب در دلش واقع شد حالا امیرالمومنین برای چی دیگه صبر میکنن، یعنی چه اتفاقی بناست بیفته از این سخت‌تر که حالا حضرت بیان به میدان. نهت فهمونید تو دوره زور میدونید امیرالمومنین اول تشریف میارن، اخراجن هم دابتن من الارض، در بعضی روایت داره کار رو کمک میکنن به امام زمان. و حالا حضرت میخوان چه اتفاقی بیفته که از اون علم استفاده بکنن. میدونید گاهی ائمه استفاده میکردن، این روایت من روایت در بهاره، بعضی از روایات خوندنی نیست چون از اسرار نابجا خوندنش هم خوب نیست. من سریع میگذرم شما هم نشنیده بگیرید که زمان امام سجاد جابر بن یزید جوفی نقل میکنه، میگه اهل مدینه خیلی فشار آوردن زمان بنی مروان به شیعیان، آمدن محضر امام سجاد، آینا اذیت میکنن، دست از سر ما بر نمیدارن. حضرت به فرزندشون امام باقر فرمودن که فردا صبح برید مسجد النبی. یه چیزی گفتن، یه نخیس پیغمبر داره جبریل آورد، جبریل آوردن، من یه چیزیشون بو برد. میگه من قبل از اذان در خونه امام باقر ایستاده بودم که ببینم چی. آمدم بیرون گفتن چه کار داری، گفتم میخوام بیام با شما ببینم. حضرت منو بردن با هم رفتیم مسجد النبی. میدونید اهل سر بوده جابر بن یزید جوفی. حضرت یه نخی رو از آستینشون در بودن، من فهموندن برو انتهای مسجد مواظب باشی این نخ تکون نخوره. بعد یه حرکت آرامی به این نخ دادن، طولی نکشید من فهموندن برو ببین بیرون چه اتفاق افتاده. اومدم دیدم زلزله شده و ریختن بیرون. حضرت دوباره این کار رو تکرار کردن، گفتن این بار برو ببین. رفتم دیدم آقا همه کنیزا بی سر و سر برهنه و اوضاع خیلی سخته. دلم سوخت، رقت پیدا کردم. آمدم حضرت فرمودن چرا رقت پیدا کردی؟ هنوز پیداست در دل تو چیزیست. یعنی اونجایی که ولی خدا دست میبره، امیرالمومنین دو تا صفت داره دیگه. یه صفتش چیه؟ نعمت الله علی الابرار و نقمته علی الفجار. تا وقتی گل و بلبل همه کنار خدا میستن، وقتی بناشو جهنم به پا بشه یه دست خدا هم فاصله میگیرن. نخی خدای متعال جهنم هم داره. البته جهنم مال کیاست؟ یه قاعده کلی خیلی باید دقت کرد. جهنم مال اون کس معاندینه. اونایی که تو صف معاندین ما میستن مستحق جهنم میشن. اونایی که اهل اناد با خدا نیستن، غفلت میکنن، خطا میکنن، اونا مورد مغفرت قرار میگیرن. یا مگه به خاطر حالا یه مو آدم میبرن هزار سال جهنم؟ نه، به خاطر همه مواتم نامحرم رو ببینن، خودت هم آتش بزنی جلو نامحرم. اینقدر ما قیمت نداریم که خدا به خاطر این چیزا عذاب کنه. خیال میکنیم ما خیلی تو دستگاه خدا مهمیم، حالا موامونو بیاریم بیرون خدا عصبانی میشه، محاسنمونو چنین کنه. اینجوری نیست که. بازی های ما که در خدای متعال غضبی اینا نیست. اگر تو صف اعداء الله رفتی، نمازت هم خدا غضب میکن. اگر به خاطر همراهی با دشمنان اونا رو پذیرفتی، مقابل دین ما، مقابل ولی خدا ایستادی، رفتی تو صف معاندین، اونجا نمازم بخونی به رحم نمیکنن. اما اگه تو صف معاندین نیستی، تو صف محبینی، خطا کردی، نه اینجا خطا رو میبخشن. این رو میفرمایید؟ بله. اینم نیست که حالا خیال کنیم ما خیلی مهمیم، خدا رو عصبانی کنیم. استغفرالله، این حرفا چیه؟ خدای متعال که ساحتش منزه از این هاست. ولی علی عزو بالله یه خدای خونسا هم ما نداریم. ما یه خدای خونسایی که حالا هر کاری هم بکنید یه کاری ازش نمیاد، دلش به حال آدم ها میسوزه ولو عاشورا بپا کنن. به پا کردن ببخششون دیگه، اینجوری نیست. راحت فرمودین. بنابراین نه این است که حالا کسی خیال کنه حالا خدای متعال اون بند خدا کلیپش پخش شده بود به خاطر یه مو خدا اینجور آب میبرد جهنم و فلان، این که از داعش هم بدتر شد. بنده خدا خدای متعال به خاطر مو نمیبره، ولی به خاطر مخالفت با اولیایش میبره، کمتر از مو هم باشه عذاب میکنه. اگه تو صف معاندین هستی، اگه گردن فرازی میکنی مقابل خدا و تو صف مستکبرین میستی، این نماز نخوندن تو، این نمیدونم بیمبالاتیت به خاطر اوست، بله خدا عذاب میکنه، خوبم عذاب میکنه، شوخی با کسی هم نداره که. خدا متعال با مخالفین امیرالمومنین که مسامحه نمیکنه که. فرمود اگر همه اجماع میکردن بر حب امیرالمومنین، خدا متعال جهنمو نمیآفرید. ولی وقتی تو صف مقابل میری، اونجا که با کسی خدا متعال مزاح نداره که. فرمود قرآن ثلثه فینا و فی من احبنا سلسه و فی عدو بنا و فی عدو من کان قبلنا، همه عذاب ها و همه این مال عدو ناست و عدو من کان قبلنا. خب تو صف معاندین خودتو قرار نده. کسی که تو صف معاندین نیست ممکنه خطا بکنه، بله گاشی عیان شما گناه میکنه، بله ممکنه، ممکنه ازش سر بزنه از محب، مگر به یه مقامی برسه که به امام معتصم بشه، اسمت المعتصمینه، ولی تو به اون مقام نرسته ممکنه گناه کنه از رفت موندن. بله ببینید شیعیان امیرالمومنین چند دستن. یه دستشون هستن که شیطان که رها نمی‌کنه، ان الذين اتقوا، یعنی اونایی که شیعه امیرالمومنینن، اتق شیعتون هم المتقون، قبلا خوندیم اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا یعنی با امام بودن، بقیه‌اش بازیه. هر کی با امام متقی است، با امام نیستی تو این نگاه، تو این حرف، تو این حرکت، تو متقی نیستی. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. البته هر مرتبه تقوایی که شما داشته باشید، یه مرتبه از معیت با امام حاصل میشه. وقتی این مرتبه از معیت با امام حاصل شد، تقوای بعدی معیت بعدی، سیر که بی منتهاست. هر منزلتی از تقوای منزلت از معیت میاره و یه منزلتی از حجاب میره کنار تا ما برسیم به سرچشمه نور. پس بنابراین متقین قرآن میفهمد یه عدهشون اینجورن، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. همین که گردباد شیطان میاد دورشون میچرخه، میخواد نفوذ کنه، به جای اینکه قواشو میفرسته، جنودش، لشکرشو میفرسته، به جای اینکه متاثر بشن به بصیرت میرسن، تذكروا فاذا هم مبصرون. این آدمی که هر شب برای نماز شب پا میشه، اون شبی که میبینه چشماشو هرچی میماله نمیتونه پاشه، میفهمه هر خبری از امشبه، حتما اون شبو پا میشه، میفهمه امشب که شیطان میپیچه با آدم یه خبریست، یه نسیم رحمتیست، میفهمه اونجایی که میخوای غیبت نکنی جانت از حلقه بیرون میاد، یه خبریست که انقدر شیطان با آدم میپیچه میگه اینجای غیبت بکن و امثال و ذالک. یه دست متقین. ولی نه، یه دستشون هم اصلا ممکنه به خطا بیفتن. حتی ببینید این آیه سوره مبارکه آل عمران رو مکرر خوندید که سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض و اعدت للمتقین. خدا یه بهشته یه همه چیزشو برای متقین آماده کرده. شیعیان امیرالمومنین همه مقامات آماده است، هیچی لازم نیست بری بخری بفروشی، از این کارا نیست. و اعدت للمتقین، بکاری، باغبانی بکنی، بچینی، حتی بچینی هم نیست، قطوفه ها دانیتون، درست؟ همه چی او عزت للمتقی. سار و الا مغفرتن رب بکن و جنتن ارزو هست سما، با سرعت بگیرید به طرف یه همچین بهشتی و جنتی. متقین کیان؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب محسنین. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. میفهمد متقی اون کسی است که موقع ممکنه ازش خطا سر بزنه. ببینید متقینی که کظم غیظ میکنن، عفو میکنن، خیلی سخته، ينفقون فی السراء و الضراء، همینا ممکنه یک گناهی ازشون سر بزنه، بله. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، یاد خدا میکنن فاستغفروا لذنوبهم، بلافاصله استغفار میکنن. هر خطایی یه ذکر و یه استغفار، درست شد؟ برمون فیض یه تعبیر تون بلندی دارن، میگن که فعلو فاحشتن او ظلمو انفسهم، این ظلمو انفسهم پیداست از فعلو فاحشتن هم بالاتره. ممکنه یه جای شیطون گردباتشو بپیچه یه مؤمنی زمین بخوره، ممکنه زمین بخوره، اما زمین خوردن همان و استغفار همان. یه تعبیری، این تعبیر رو یکی از شاگردان من ملاسنگولی همدانی تو شرحشون وزیارت جامعه کبیر دارن که خدا ولایت ما رو کفاره گناهانمون قرار داده، جعل ولایتنا لکم کفارتن. ایشون اونجا میگن نکتش اینه که آدمی که اهل ولایت و محبته و در سرشتش در اعماق وجودش محبت هست، این نمیتونه به طرف گناه بره. اگر یه جایی هم به طرف گناه رفت و شیطان قوای ظاهریشو برد به یه سمت دیگری، اون حقیقتی که در نهادش هست، اون حقیقت نادمه، رنج میبره. یه جایی حرف ناروا از دهنش در رفت، همزمان ناراحت هست، همزمان از کار خودش پشیمانه. این همون توبه است دیگه، این همون کفاره. نهایت فرمودین. حالا این آیه میفرماد در لذین اضافه فعلو، ممکنه متقی یه جایی از دستش در بره، ولی ذکر الله و استغفروا لذنوبهم. بعدم میفهم ولم یسروا علی ما فعلوا، اصرار نمیکنه که انه غفلت از گناه اصرار بر گناهه. وقتی اصرار نیست که به دنبال هر خطایی است تذکر به استغفاری است، یه رجوع الله است. بعد خدای متعال اینجا شیطان رو تهدید میکنه و من یغفر الذنوب، کی گناه این آدم متقی که اهل تقواست، اهل ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اهل احسانه، دیگری به او بدی میکنه این بهش احسان میکنه، حالا یه جایی شیطان یقشو گرفت زرش زمین، اینم بلا فاصله متذکر شد که خدای تو ببخش. کی میبخشه جز خود من؟ و من یغفر الذنوب، یعنی خودم تدارک میکنم براشون. لذا روایت داره این آیه که نازل شد، ابلیس یکی از جایی که قوای خودشو جمع کرد، سران رو جمع کرد، همینجا بود. گفتن چی شده؟ گفت چی، همه بساط ما رو خدا به هم ریخت. چون ما با بقیه که کار نداریم، با این شیعیان امیرالمومنین کار داریم. این آیه رو ببینید، فرمود که لعقودن لهم صراطک المستقیم، امام صادق فرمود مقصود شما هستید، عمد الیکم، بقیه رو کارشون رو تمام کرده. خب میگه من اومدم اینا رو بزنم زمین، این همه ما زحمت بکشیم، خدا میگه به من یغفر الذنوب الا الله. برید یه فکری کنید، هرچی هم تهره دادن قبول نکنید، اینا که همون گناه ها نیست که تا توبه کنه خدا میبخشه. یکیشون که تعبیر داره افریت جن نبود، گفت که من اینا رو بهشون، اینا رو دعوت به گناه میکنم، بعدم میگم دیر نمیشه، تسویف درشون ایجاد میکنم. و همین درسته، همین خوبه، فرصت توبه هست، چون قرآن میفرماد ذکر الله و استغفروا، من تسویف درشون ایجاد میکنم نسبت به توبه. علایه حالا هم ببینید شیطان دستگاه عجیب غریبی داره ها. اینا هم خیلی، آدمی که با معارف اهل بیت آشنا نیست، با باطن عالم آشنا نیست دیگه، تو این باطن داره زندگی میکنه ولی نمیفهمه چه خبر. علایه حال ببینید، حالا من از این بحثا بگذرم، دست ما از کجا به اینجا کشید. فرمود که در وقع در دل سلمان چیزی به ذهنش آمد که حضرت امیر چرا تحمل میکنن؟ حضرت به شما دادن سلمان بیعت تو تجدید کن، یعنی اونجایی که امیرالمومنین داره صبر میکنه شما هم باید صبر کنید دیگه، البته خیلی سخته. حضرت در یه روایتی داره شما ثوابتون بیشتره، ثوابتون بیشتره، میدونید یعنی چی؟ نه اینکه حالا امام ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، نه، ولی فهمو چون شما نمیدونید پای چی داری صبر میکنید. ما میفهمیم، داریم ما تا آخر عالمو داریم میبینیم، شما نمیبینید، به ما اعتماد میکنید، صبر میکنید، چون میدونید دیگه. خضر به موسی چی فرموده؟ لن تستطیع معی صبر و کیف تصبر ما علام علام تحت بهی خبرا. این فقط یه راه داره، اعتماد 100%. چطور موسی کلیم هیچ وقت به خدا اعتراض نمیکنه؟ خب جناب جبرائیل وکیل خداست دیگه، روزی هزاران رو قبض روح میکنه، جوان پیر. چطور به خضر یه دونه جوان رو قبض روح کرده اعتراض کردی؟ درسته؟ چون به خدا اعتماد داره، به این اون اعتماده رو ظاهرن. اگر انسان به امام اعتماد داشته باشه، هر کاری امام میکنه دیگه، راه دیگه ای نیست. اون اعتماد قطعی، اونی که مقام درست میکنه برای همراهان سید الشهدا، اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحه، این تسلیم قمر بنی هاشم مقام سلمه که نتیجهش میشه تصدیق در همه افعال امام. امام هر کاری کرد یقین داره درست، شک نمیکنه. مقابلش چیه؟ اگه تسلیم روحی نبود، تو دل انسان غیر امامی خلجانهای وجود داشت، کم کم آدم اول به شک میرسه، بعد به ریب میرسه، بعد به تکذیب میرسه. ولی اگه اهل سلم شد، قدم بعدیش میشه تصدیق، قدم بعدیش میشه وفا، قدم بعدیش میشه نصیحت. حالا عیال نهات بکنید، حالا گذشت. حضرت این آیه افا امات او قتل رو تفسیر کردن به جریان بعد از رحلت که ارتدن ناس الا سلاس، بعدم یه جمعیت کثیری آرام آرام آمدن و قال هاولائل الذین دارت علیهم الروحا، به اصطلاح آسیاب ایمان دیگه بر محور اینا میچرخه تو تاریخ. و ابو ان یبای او، اینا بیعت نکردن، حتی جا او به امیر المؤمنین علیه السلام مکرها فبایعت، تا اون وقتی که حضرت بالاخره مصلحت به اونجا کشید که بیعت کرد، مکر اونا کارو به جایی رسون که حضرت بیعت کرد، که اونا هم آمدن به تبع حضرت بیعت کردن. بعد فرموندن و ذالک قول الله عز و جل، این آیه رو خوندن امام باقر، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم. خب باز یه روایت دیگه هم بخونم در همین زمینه. ابن عباس نقل کرده که وجود مقدس امیر المؤمنین کان یقول فی حیات رسول الله عز و جل، وقتی حضرت هنوز زنده بودن می فرمود ان الله عز و جل یقول و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلی الله علیه و آله و سلم. ظاهرا روایاتی که میگه نام حضرت رو شنیدید صلوات و درود شامل این موارد میشه، ولو آرام چون مذمت شده ها، فرمود بخیل تر از کسی که پیامبر یاد بشود در پیش او و صلوات نفرسته آدم تو عالم نداره. حضرت این آیه رو خوندن ان الله عز و جل یقول تا آخر آیه، حضرت فرمود والله لا ننقلب على اعقابنا، ما به پشت سر بر نمیگردیم، ما همون راه پیغمبر رو ادامه میدیم با همه سختی هاش. والله لا ننقلب على اعقابنا بعد اذ هدانا الله ولا اما تلا او قتل، آیه رو ببینید معناش چی میشه، لا اقاتلن على ما قاتل علی حتی اموت. این معنی پایداری است، معنی عدم انقلاب همینه، معنی برنگشتن رو به عقب، یعنی تو اون راهی که پیامبر وایستاد درگیر شد برای به نتیجه رسیدن، منم وامیستم میکشم تا مرگ بیاد سراغم. این معنی استقامته. والله انی لاخوه و ابن عمه و وارثه و من احق به این منی، کی حق به این که پای این کار بیستد؟ عنایت فرمودین. حالا باز در روایات هست، اینم یه جمله رو بگم که تو این روایت داره که افا اما تا او قتل انقلبتم على عقابكم و من ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. حضرت فرمودن و یعنی به شاکرین، علی ابن ابی طالب، از ابن عباس هم هست، ابن عباس میگه یعنی به شاکرین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و المرتدین على عقبهم الذين ارتدوا، اونایی که از امیرالمومنین برگشتن کسانی هستند که ارتدوا علی اعقابهم. پس این آیه اول، پس بحث سر این است که باید بعد از رحلت نبی اکرم استقامت کرد، استوار ایستاد و اون شاکری که پای نعمت نبوت نبی اکرم ایستاده و استقامت کرده، لاقاتلن الا ما قاتل علیه تا اموت، وجود مقدس امیر المؤمنین. و بعد آیه دوم رو که تقدیم کردم خدمتون، بحث این است که نگرانم نباشید، اگر از جنگ فرار نکنید مرگ به وقت خودش میرسد، فرار هم بکنید وقتش میرسه. تو این فرصت هم دنیا خواه باشید بهتون میدن، آخرت بخواید میدن، شاکرم باشید سنجزل سنجز شاکرین. بعد میفهمد و کم من و که ایم من نبیین قاتل معهور بیون کثیر، چه بسیار انبیایی که در کنار اونها ربیون کثیری مقاتله میکردن. این آیه هم ظاهرن بعد از فرار از احد نازل شده، کنار انبیا می ایستادن این ربیون و در کنار انبیا می جنگیدن و به مشکلات راه هم در اونا وهن و ضعف و استکانت ایجاد نمی کرد. این ربیون کیا هستن؟ ربیون همون به اصطلاح ربانیون هن. ربیون و ربانیون یه معنا داره. ربی یعنی مخصوص به رب، معنی لغویش اینه دیگه، یا نسبت دیگه. ربی یعنی منصوب به رب، به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی اونایی که مخصوص به ربشون هستن، به هیچ جز بر پروردگارشون مشغول نیستن. اونایی که ربی هستن و همه اشتغالشون به ربشون هست و روگردان از ربشون نیستن، اینا از انبیا جدا نمیشن. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر. اون وقت وقتی کنار انبیا می ایستی کار سخته دیگه، جبهه انبیاست، همه سختی ها دوروبر این جبهه هست. و ما و هنول ما اصابه هم این ست و صفت رو دارن و ما ضعفو و مستکانو و الله و یحب و صابرین. اینا اون صابرینی هستن که محبوب خدا میشن، اون صابری که کنار ولی خدا می ایسته و مقاتله میکنه و تو سختی های مقاتله از راه بر نمی گرده، این اون آدمی است که عرض کنم میشه والله یحب الصابرین. حالا دو سه تا روایت ذیل این آیه است، من بخونم خدمتتون. روایت رو مرحوم شیخ مفید در اختصاص نقل کردن در حدیث مناقب امیرالمومنین علیه السلام، که مناقبی که در امیرالمومنین هست 70 منقبته، در حدیث ایشون نقل کردن که در صحابه نیست. اونجا در ضمن احادیثی که نقل میکنن میرسن به اینجا: ثم ترک الوهن والاستکانه. ایشون وهن و استکانت در کنار پیغمبر هیچگاه نداشت، در حالی که بقیه همه داشتن دیگه، تو احد همه فرار کردن و بعدم پیامبر صداشون میزد ناراحت بودن که چرا ما رو رها نمیکنه. درسته؟ صریح قرآن دیگه میفرماید که حضرت از احد برگشتن در حالی که 80 جراحت عمیق بر بدنشون بود، به طوری که وقتی برای دوختن این جراحت ها عرض کنم از این رشته استفاده میکردن، رشته از یه طرف میدرف از طرف بیرون میامد، اصلا نمیشد ببندین جراحت های حضرت رو. جراحت حضرت 80 جراحت اینجوری بود: تدخل الفتائل به موضع و تخرج به موضع. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر ایشون ها وارد شدن، گویا یه تکه گوشتی است که افتاده روی زمین، که انه تعبیر مثل المزغه الا نطع، نطع فرمودین این تعبیره. خب فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بکا و قال له، حضرت اشکشون جاری شد، فرمودن که ان رجلا یصیبه هذا فی الله تعالی، اون کسی که در راه خدا اینقدر استقامت میکنه، لحق علی الله ان یفعل به و یفعل، هر چه خدا در حق او خیر انجام بده جا داره، لحق علی الله ان یفعل به، هر چه خدا انجام بده جا دیگه، یه همچین آدمی خدا هر چه بهش مزد بده جا داره. این بیان وجود مقدس نبی اکرم است، لحق علی الله ان یفعل به. این تعبیر علی الله هم مضمون لطیفی است. البته حقی است که خدا بر خودش مقرر کرده، کسی که ابتداءً بر خدا حق پیدا نمی‌کنه. فقال مجیبا له، امیرالمؤمنین گریستند و عرض کردند به ابی انت و امی الحمد لله الذی لم یرنی و لیت عنک ولا فررت، الحمد لله که خدا منو نگه داشت پشت به شما نکردم. این اصلا توحید یعنی همین دیگه، به ابی انت و امی کیف حرمت الشهاده، حیف شد که در راه شما به شهادت نرسیدم، این که چیزی نیست. فرمودن انها من برای که انشاءالله، نگران نباشون اونم در راه. بعد حضرت بهش فرمودن که در همون موقع که اباسفیان دوباره تجهیز کرده و گفته است موعد ما با شما در همراه الاسد، که اون سریع پیش آمد، حضرت همین که حضرت فرمودن دوباره اونا تجهیز شدن میخوان حمله کنن، عرضه داشت به ابی ابنت و امی، الان من رو دست رجال هم حاضرم منو بیاورن اونجا تو جنگ شرکت کنن، تخلف از شما نمی کنن. با همین حال منو بیارن من در جنگ شرکت میکنم. فنزل القرآن و کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر. ربیون موسی و عیسی، این ربیون نبی اکرم میشه امیرالمومنین، اون کسی که همه وجودش محو در پروردگاره و این شدت توجهش به حضرت حق موجب میشه هیچ وقت هیچ چیز رو از پیغمبر خدا جدا نمیکنه، میایستد مقاتله میکنه و به وهن و سستی و استکانت نمیرسد. این میشه امیرالمومنین. پس امام ربیون میشه امیرالمومنین، امام ربانیون. ربانیون اونایی هستند که محو در خدا هستند، مختص به پروردگارن، همه توجهشون مستغرق در اوست و این استغراق اونها رو رسونده به معیت رسول در درگیری با دشمنان خدا، و تو این درگیری میستن و هیچ سستی ازشون دیده نمیشه. شربانیون اون کسایی که محون و خیال میکنن این جذبه ها و از رسول جدا میشن، در کنار رسول تو این مقاتل نیستن، اهل توهمه. دیدید اینایی که روانگردان مصرف میکنن توهم زده میشن؟ بعضی از این عرفان هم توهم زدگی است، عرفان نیست. ربی اون کسی که مشغول به پروردگاره که نمیتونه از پیغمبر جدا بشه. امیرالمؤمنینی که تو نماز تیر از پاش میکشن، وقتی سائل میاد تو مسجد، مسجد نبی اکرم، میخواد دست خالی از مسجد بره بیرون، پیغمبر تلخ میشه زائقشون، سر نماز انگشترشون میگه و خدا هم میفهمد همینو قبول میکنه دیگه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات والذین هم راکعون. این حضرت امیر که تیر از پاش میکشن متوجه نمیشه، چطور متوجه شد؟ این خیلی واضحه، چون یه رابطه جدی است اولا بین این دوتا، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. اون ایتاء زکاتی که ادامه صلات است که آدم از صلات غافل نمیکنه، و ثانیا اینجا مسئله پیامبر مطرحه، چطور میتونه امیرالمومنین ببیند که پیغمبر زائقشون تلخ شد، یه سائلی آمد هیچ کی به چیزی نداد؟ این که مزاحم نماز نیست که، این که آدم با پیامبر باشد، این معیت شرط صلاته. و اتفاقا اگر کسی با امیرالمؤمنین بود میشه مصلی. ببینید ما دو مصلی داریم، یه مصلی که ان صلات امساهونن، اینا میدونید اون همراهان کیان، یراونن، همراهان اون کاذبینن، رایت الذی یکذب بالدین، همراه اون مکذب اهل ریا در صلاتن، اهل سهو ان صلاتن. امر همراهان امیرالمؤمنین چی؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير الا المصلي. فهمود مصلی در اینجا یعنی در روایت هستا، مصلی یعنی اون کسی که تو مسابقه پشت سر نفر اوله بهش میگن مصلی، اسبش گردن به گردنه، فهمود مصلی یعنی اونایی که دنبال امیرالمومنینن، مثل مصلی در جنگ در مسابقه، یعنی اسبش گردن به گردن اسب امیرالمومنین حرکت، یعنی سلمان. اینا کیا هستن؟ الا المصلین الذين هم في صلاتهم دائمون. یکی میشه فی صلاتهم دائمون، کسی دنبال مصلی، یکی میشه ان صلاتهم ساهون، اونی که دنبال مکذبینه. این با امام بودن، با نبی اکرم بودن همه چیز هست. اونجا دائم الصلات میشه، زکاتت هم میشه صلات، خوراکت هم میشه صلات. این انگشتر انفاق کردن عین صلاته، مگه صلات چی؟ اقم الصلات لذکری نیست؟ پس نهایت بکنید، پس ربی حقیقی وجود مقدس امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هستن دیگه، ما بقی دیگه به تبع امیرالمومنین جزو ربیون میشن. و حالا تفسیر آیه بمونه دیگه، فرصت گذشت. پس اصحاب سید الشهدا، السلام علیکم ایها الربانیون، تو این سیری که آیه داشت، یعنی کنار سید و شهدا ایستادن. حالا عنایت بکنید، سید و شهدا شب عاشورا بهشون گفت بمانید یا نمانید من باید به شهادت برسم. این همونیست که افعه مات او قتل، یه دهی میگن اگه امام حسین بمونه خب ما میجنگیم، ما شهید بشیم امام حسین بماند. اما امام حسین بره ما برای چی بریم شهید بشیم دیگه؟ اینا اون ربانیون هستن که با علم به شهادت سید الشهدا یقین داشتن که این حضرت راه شهادته تمام امروز کار، ولی ایستادن بزل اون مهجهم دون حسین علیه السلام. اینا ربانیونن. ربانیون یعنی اونچنان مشغول به جذبات الهی و غرق در حضرت حق هستن که به هیچی نمیتونه اونا رو از امامشون جدا کنه، از امام و ربانیون جداشون نمیکنه. کشته بشن بکشن، قطعشون کنن، گفت آقا 70 بار ای کاش ما رو بکشن، بسوزانمون، خاکسترمون رو به باد بدن، دوباره زنده بشیم. دوباره قصه همین است. اینی که حضرت غروب عاشورا صداشون زد، درسته؟ فرمود که یا مسلم ابن عقیل ها، یا همه از جا برخواستن، فرمود نه آرام باشید. ربانی یعنی این، یعنی فما و هنول ما اصابه هم، یعنی 70 بارم گفت آقا 1000 بارم تکرار بشه ما دست از شما بر نمیداره. فما و هنول، حضرت هم امتحانشون کرد، خب شما که دیشب میگفتید که 1000 بار، حالا یه بارشو چشیدید، باشید ببینم. گفتن آقا اجازه میدید؟ همون نه، شما امتحان پس دادید. وقت انتم لنا فرت و نحنو لکم تبع و نحنو لکم خلفون و انصار. ما باید دنبال این ربانیون باشیم، دنبال این ربانیونی که از امامشون جدا نشدن، سختی و به اصطلاح شدت کار موجب نشد به وهن سستی برسن، نشد ضعف از خودشون نشون ندادن، زمینگیر در مقابل دشمن نشدن. شما صحنه سخت‌تر از عاشورا که ابلیس همه قواش رو متمرکز کرده ندارید، هیچ ضعف نبود. البته ببینید محورش خود سیدالشهدا، سیدالشهدا امام و ربانیونه و او مراقبه میکرد اینها رو. اینا ربانیونی بودن که وقت هرگاه کار سخت می شد حضرت می آمد تو میدان، صبرم بن الکرام من مل موت الا قنتره، یا می آمد بالا سر یکایکشون اونجایی که رو زمین می افتن اونها رو پرواز می داد. خب فرصت گذشت، عذرخواهی می کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مثل این روزها بود، مورخین نوشتن روز اول ماه صفر، قافله امام حسین به شام رسید. کاروان رو بیرون شام متوقف کردند، شهر رو تجهیز کردن، همه شرایط رو برای جشن و پایکوبی مهیا کردن. امام زمان آل الله رو، عمه های گرامی و عزیز شما رو از شلوغ ترین و پر ازدحام ترین دروازه وارد شام کرد. اونجایی که نامحرما چشمای ناپاک دلهای آلوده صف بستن، البته اونها در پرتو عزت خدا بودند، هیچ چشم ناپاکی به اونها راه نداشت، ولی خیلی صحنه سخت بود. از شلوغ ترین دروازه ها اونها رو وارد کردند. در بین کجاوه ها سرهای شهدا، زخم زبان ها، هجوم ها، هجمه ها، از بالای بام آتش و خاکستر بر سرشون ریختن، از بالای بام سنگ بارانشون کردن. سجاده به دستا می آمدند وارد مسجد بشن، هرچه شایسته خودشون بود نثار این کاروان و امام سجاد می کردن. دیدید خدا مفتزهتون کرد، دیدید شکست خوردید. اونها رو تو محله یهودی آوردند که اینها بازماندگان فاتحان خیبرند، دستهای عزیزان خدا بسته و به حسب ظاهر دست دشمنان باز. خلاصه اون چه باید ظلم بکنن و ممکن بود انجام دادن. تعبیر امام سجاد در دروازه مدینه اینه، فرمود مردم همینقدر بگم اگر جد ما سفارش میکرد ما رو اذیت کنن، بیش از این ممکن نبود. با همین کیفیت، در حالی که این عزیزان رو به یک ریسمان و زنجیر بسته بودند و صفدو فی الحدید، یک سر ریسمان به گردن امام سجاد و یک سر ریسمان به بازوی زینب کبرا، اینها رو وارد بر یزید کردن. اون مجلس سنگینی که همه نماینده های سیاسی دولت ها هستند، ابتدا نقل شده امام سجاد فرمود یزید اگه جدم ما رو تو این حال ببینه چه پاسخ داری؟ جوری خطاب کرد، مجبور شد، دستور داد طناب رو باز کردن. بی بی زینب مدیریت کرد، بزرگترا رو جلو نشاند، اطفال و کوچکترا رو پشت سر، مبادا همه صحنه ها رو ببینند. خودش خود بخاند امن العدل یبنت طلقا، تخدیر و که هرائرک و اماعک و بنات و رسول الله سبایا. برده زاده، کنیزکای خودتم پشت پرده پنهان کردی، دختران رسول خدا رو در کوچه و برزن در مقابل نامحرما به عنوان اسیر آورده ای. امام سجاد اون خطبه سنگین رو خوندن، ولی نمیدونم چه صحنه‌ای پیش آمد. بعضی مقاتل نوشتن دختر امام حسین یا بقیت الله مرو ببر، در حالی که یک دستش با قلب گردن بسته شده بود، با دست دیگر آستینش و مقابل صورت گرفته بود که صورت از نامحرم بپوشاند. یکی از اطرافیای یزید لعنت الله علیه مجمعین رو کرد به یزید، یزید این دختر رو به من ببخش. خودشو تو دامن امش انداخ. امه جان مگر تقدیر این است که ما کنیز اینا هم باشیم؟ یکی از جایی که دختر امیرالمؤمنین به اذن الله تصرف کرده اینجاست. فرمود نه عزیزم، این شدنی نیست. یزید گفت اگر بخواهم میتوانم. فرمود نه خیر، شدنی نیست. باز نوشتن یزید شروع کرد، اشعار کفرآمیز خواندن، میگساری میکرد، تهمانده جامش رو تو تش میرید. اینجا بود شاید صدای تلاوت قرآنش به گوش رسید. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تو این راه خیلی جا با عزیزانش صحبت میکرد، براشون قرآن میخوند، گاهی نگاهشون میکرد، گاهی عشق میریخ، گاهی ذکر میگفت، بهشون آرامش میداد. ولی هر گوش این صدا رو نمیشنید، لا یمسه الا المطهرون. ولی شاید تو این مجلس به اجازه حضرت همه شنیدن صدای صوت قرآن امام حسین. و این دخترکان که پشت سر نشسته بودن خودشون رو دوش عمه بالا بردن، نگاه کنن ببینن صدای امام حسین از کجا به گوش میرسد. و از ارباب مقاتل نوشتن دختر امام حسین وقتی دید یزید دست به چوب خیزران برده تب کرد، دیگه از بستر بر نخواست. دختر امیرالمؤمنین که از اون لحظه وداع که امام حسین اشاره به قلبش کرد، خواهرم آرام باش، همه ی صحنه رو پشت سر گذاشته بود، آمد بالای تل زینبی صبر کرد، تو گودی قتلگاه صبر کرد. دم دروازه کوفه وقتی سر برادرش رو بالای نیزه دید صبر کرد. سختی های راه، گرسنگی ها، خستگی ها، تشنگی ها صبر کرد. اونقدر به این کاروان گرسنگی داده بودند که وقتی بر شهر و دیار عبور می کردند براشون غذا به رسم صدقه می آوردند. بی بی زینب مواظب بود، دست می کرد با محبت لقمه رو از دهان طفل بیرون می آورد، می فهمود عزیزانم مگه نمی دونید صدقه بر ما حرامه. همه جا مراقب بود، هر کجا مادری گریه می کرد آرامش می کرد، دختری گریه می کرد آرامش می کرد. تازیانه ای بر می خواست شانش رو سپر قرار می داد، سر و دستش رو سپر تازیانه قرار می داد که امانتای امام حسین تازیانه نخوره. همه جا صبر کرد، ولی من نمیدونم تو این صحنه چقدر به زینب سخت گذرم. نوشتن دست بود گریبان چاکید، وا حسینا وا حبیب رسول الله. اونقدر این صحنه سخت بود
که امام سجاد که همه مراحل رو دیده فرموده شام شام شام. یه جمله نقل شده خیلی عجیبه، این معناش گلایه از خدا نیست، ولی عمق مصیبت امام سجاد رو میفهماند. یا لیت امی لم تلدنی، السلام علیک یا بقیت الله، عظم الله لک العظام، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا.